بحثی اخوان اثربار رادیو جوان دنگ جوان ایرانی
رادیو جوان. جوان
سفید
سرخ
سرخ
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم ایران، شبتون بخیر باشه. امیدوارم که دوشنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اگر دوست داشتید در این پاس از شب آگاهیتون افزایش پیدا بکنه، میتونید افتخار این رو بدید که در کنار ما باشید و برنامه ما رو بشنوید. در دنیای امروز هر چقدر آگاهیمون نسبت به مسائل مختلف روز با سند و مدرک بیشتر باشه، نه صرفاً شنیدن رسانه‌های مختلف و خواندن حتی رسانه‌های نوشتاری مثل روزنامه‌ها که شاید این روزها در قبال فضای مجازی استقبال کمتری ازش بشه، با مجموع دانسته‌های مستند میتونیم جایگاه خودمون رو در زندگی فردی، اجتماعی و حتی جهانی بیشتر و بهتر بشناسیم. و هدف ما از ضبط برنامه ای مثل این برنامه همین هست که انشالله بتونیم سطح خردمون رو افزایش بدیم و در این برنامه میزبان یک جوان گرانقدر هستیم، بسیار خوش انرژی، جناب آقای محمد ندیمی، تحلیلگر و پژوهشگر در حوزه ژئوپلیتیک. خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز. با افتخار در خدمتتون هستم.
خود شما رادیو جوان میشنوید؟
بله، من از گذشته جزء رادیوهای پرطرفدار بودم.
به به به، گفتم جوان چند سالتونه؟
37.
و چرا رفتید سراغ دانستن درباره حوزه ژئوپلیتیک؟
به نظر میرسه که امروز دنیا پیچیدگی‌هاش خیلی بیشتر شده و شما از یک دریچه، از یک عینک و از یک منظر نمیتونید به مسائل بپردازید و ذهن کنجکاو به شما میگه که باید از عینک‌های متفاوتی به مسائل بپردازید. ژئوپلیتیک نقطه‌ای بود که من رو حل میداد تا از زاویه تاریخ، اقتصاد، سیاست، علوم اجتماعی، روانشناسی و تک تک حوزه‌ها به یک مسئله بپردازم. خب این کمک میکنه دریچه نگاه ما بسیار گسترده بشه در دنیایی که گستردگی زیادی هم داره.
متشکرم و خوشبختم که امشب میزبان شما هستیم.
پاینده باشید.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه. ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم. این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم. به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. با جناب آقای محمد ندیمی امشب هم صحبت هستم که در حوزه ژئوپلیتیک حرفای بسیاری انشالله با هم دیگه خواهیم داشت که از زبان ایشون بشنویم. آقای ندیمی گرانقدر، خب شاید 10 سال پیش اگر این گفتگو ضبط میشد برای خیلی ها غیر قابل باور بود، بحث شکست ابرقدرتی آمریکا و غربی ها، چون یک هژمونی عجیب و غریبی در رسانه ها از خودشون معرفی کرده بودن که خیلی از ماها باورش کرده بودیم در فیلم های هالیوودی، و تصویری که از ایالات متحده برای خیلی از اهالی جهان نه تنها ایرانیان ساخته شده بود یک تصویر غیر قابل شکست بود، تا زمانی که انقلاب اسلامی فرزندانی رو تحویل داد با ایدئولوژی های خاص خودش، امثال شهدای 8 سال دفاع مقدس که واقعا اون تصویر براشون کوچک بود. ولی به هر حال این تصویر الان جلوی خیلی از جهانیان شکسته. دانشگاه آمریکا رو میبینیم که چطور چه اتفاقاتی درش افتاده، و علاوه بر اون شکست های اسرائیلی ها داشتن و پاسخی که ندادن به حمله در واقع جمهوری اسلامی ایران، در واقع عملیات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران. با تمام این شرایطی که الان داریم میبینیم، وظیفه جبهه‌ای به نام جبهه مقاومت که رأسش هم جمهوری اسلامی ایران هست چه هست در حوزه‌های مختلف، نه تنها نظامی، اقتصادی، روانی، فرهنگی، چون همچنان اونا کار رسانه‌ای بسیار قدرتمندی نسبت به ما دارن میکنن.
بسیار عالی. یک موضوع خیلی مهمه، بعد از پایان جنگ جهانی دوم به هر حال آمریکا کشوری بود که زیرساخت‌های خوبی داشت. اروپا ویران شده بود، آسیا ویران شده بود، آفریقا ویران شده بود. طبیعتاً آمریکا نقش بسیار تاثیرگذاری در دنیای بعدی عهده میگرفت. ما این رو در بخش تثبیت دلار بر دنیا و سازوکارهایی که با ایجاد نهادهای مطلوب منافع غرب در دنیا شاهدش بودیم. اما جنگ سردی هم اتفاق افتاد بین شوروی و آمریکا، و این تحولات در گذر زمان به نقطه‌ای رسید که در 1994 وقتی شوروی فروپاشید، بوش پدر رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که دنیا وارد نظم نوینی شده. بله. دنیای تک قطبی به رهبری آمریکا. این دنیای تک قطبی به رهبری آمریکا کلید واژه‌ای بود. کیندلبرگر مشاور مارشال، وزیر خارجه ترومن، همیشه یک دیدگاهی داشت که بعدها آمریکایی‌ها به جد دنبال کردن. اونها معتقد بودن اگر کشوری صرفا به دنبال منافع خودش بگرده و از ابزارهای خودش استفاده کنه تا منافعش رو کسب کنه، این باعث میشه که کشورهای دیگه متضرر بشن. پس اونها هم از ابزارشون استفاده میکنن برای آسیب زدن به کشور مبدا. این باعث میشه نظم اقتصادی دنیا به هم بخوره. دیدگاه درستی بود و کیندلبرگر معتقد بود که دنیا باید یک رهبر داشته باشه تا اون نظم رو کنترل کنه. اما مسئله اساسی کجا بود؟ وقتی آمریکا بر اساس این نظریه رفت سمت دنیای تک قطبی، اما سازوکارهایی که در این دنیای تک قطبی دیده بود منصفانه نبود، یعنی یک نقطه ثبات برای همه دنیا نبود. اونها اومدن در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم که زیرساختاش نابود شده بود حمایت‌های گسترده انجام دادن، کمک‌های مالی زیرساختی. این کمک کرد به اروپایی که هر 3 تا 7 سال در جنگ بود. اتحادیه اروپا شکل گرفت، ناتو شکل گرفت، این خیلی کمک کرد به کاهش جنگ ها در اروپا. اما این رویکرد با شکلی از G5، بعدها G7، 7 کشور صنعتی، در واقع استعمارگونه بر دیگر نقاط دنیا استمرار پیدا کرد. آیا اون رهبری آمریکا در منطقه ما، غرب آسیا، قفقاز، آسیای میانه، با یک رویکرد منافع محور بود؟ رهبری که بیاد تو یک منطقه تا کمک کنه جنگ ها تموم شن، تنش ها کاهش پیدا کنن، اون منطقه روش کنه؟ به هیچ عنوان. شما اگر به منطقه ما نگاه کنید، من خیلی عقب نمیرم بعد از اتفاقات سایکس‌پیکو، عثمانی فرو پاشید، منطقه ما شکل گرفت با کنترل غرب، فرانسه و بریتانیا. شما سیل این تحولات رو در یک دقیقه از من بشنوید. شکل‌گیری یک رژیمی به نام اسرائیل و جنگ داخلی در فلسطین، فلسطینی‌ها که هول داده شدن در اردن، جنگ فلسطینی‌ها با اردن، اونها هول داده شدن به جنوب لبنان، جنگ داخلی در لبنان، بعد حمله اسرائیل به لبنان، درگیری‌های سوریه و لبنان، بعد جنگ حمله صدام حسین به ایران، ما جنگ حمله عربستان به قطر رو داریم، حمله آمریکا رو به افغانستان داریم، حمله آمریکا رو به عراق داریم، حمله عربستان به یمن رو داریم، و تحولاتی که یک نکته رو به ما یادآوری میکنه. این منطقه جایی بود که اون رهبر در دنیا با شرکاش منافعش رو در جنگ و تنش در این منطقه جستجو میکرد.
بله.
ما با آمریکایی روبرو بودیم، که منافعش حکم میکرد در منطقه ما تنش باشه، ثبات نباشه. این مسیر رو بیش از 44 سال هست که شروع کردیم. اینکه ایران چه باید بکنه، فکر میکنم ایران کارهای زیادی انجام داده. ابتدایی ترین مسئله رو امام خمینی، رهبر و بنیانگذار انقلاب اسلامی، به درستی درک کرد. نه شرقی نه غربی، بر پایه یک قطب سوم. یعنی ما اومدیم دکترین سیاست خارجه رو از روز اول با یک درک درست از اینکه منافع غرب در منطقه ما تنش هست گذاشتیم بر پایه یک فضای ضد امپریالیست.
خب ممکنه بعضی الان از شنونده‌هامون تو ذهنشون سوال ایجاد بشه که ما مگه اول انقلاب نگفتیم نه شرقی نه غربی؟
بله.
پس چرا الان با روسیه و چین داریم میگیم؟
معنای نه شرقی نه غربی موازنه منفی است. یعنی ما با شرق کار نمی‌کنیم، با غرب کار نمی‌کنیم، اما بر پایه قطب سوم، این نه شرقی نه غربی چیده شد. ما زمان مرحوم دکتر مصدق هم تو یک مقطعی، خب ما در اواخر دوره پهلوی اول مشکلاتی داشتیم، هم شوروی ما رو اشغال کرده بود هم بریتانیا. ما ابتدا رفتیم به سمت عدم اجرای موازنه مثبت، یعنی با هر دو هژمون کار کردن، بعد رفتیم توی بحث موازنه منفی. اون سال 1331 تنها سالی بود که ما یک قطره نفت هم نفروختیم. دکتر مصدق اومد با فعال کردن بخشای کشاورزی صنعتی ما، مثل کارخانه عالی نسب که چراغ‌های گردسوز رو میفروخت، هم بودجه کشور رو تامین کرد. با اینکه بریتانیا ها ما رو محاصره کرده بودن تو بحث نفتی، کشتی ها رو نمیدادن برای فروش نفت، هم کسری بودجه ما رو تا 60 میلیون دلار کاهش داد. اما با کودتا دولت دکتر مصدق کنار رفت. پس یه موضوع مهم هست، نه شرقی نه غربی با یک رویکرد قطب سوم داره اشاره به این میکنه که من نه صرفا در بلوک شرق خواهم ایستاد، نه صرفا در بلوک غرب، من یک بازیگری هستم که بر اساس منافع کشورم و منطقه‌ای که در اون زیست میکنم خواهم ایستاد. اما بدون ابزار این غیر ممکن بود. اتفاقی که برای دکتر مصدق افتاد میتونست برای جمهوری اسلامی ایران هم بیفته. پس در این سیاست موازنه منفی دو عامل رو امام خمینی و بعد در سیاست کلان خارجه ایران میبینیم. یک، حمایت از گروه های آزادی بخش ضد امپریالیست در دنیا، استفاده از ظرفیت های ایدئولوژیک دینی در منطقه. میدونید خاورمیانه که بعدها به گفته رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای غرب آسیا نامگذاری میکنیم، نقطه‌ای بوده که در دل تاریخ تمدن‌ها، ادیان از اونجا ظهور کردن. بله. ریشه های منطقه ما ریشه های ادیان هست و در ریشه های دینی ما در واقع نوعی از فضای ضد استعمار، مبارزه با در واقع فضای زورگویانه‌ای که غرب دنبال میکرد به صورت جد خواهان داره و رشد میکنه. این ذاتاً در اون نقطه وجود داره. خب نقطه اساسی این بود که ما در 44 سال گذشته درک درستی از این داشتیم که یک، امپریالیست در منطقه ما منافعش حکم میکنه که باید در منطقه ما جنگ و تنش باشه. دو، برای اینکه ما به منافعمون برسیم باید منافعی رو فراتر از جغرافی ایران در نظر بگیریم، یعنی مردم منطقه و منطقه رو هم همراستا با منافعی که میخوایم در واقع هدایت کنیم. خب اینجا یک درگیری شروع شد. ایران تنها کشوری بود که تبعات اونو داد ایستاد. این زمانی که آمریکا به افغانستان و بعد عراق اومد، روسیه ای نبود، پاکستانی نبود، چینی نبود، بله یک ایران بود و ایران بود و ایران بود. ایران بود، ایستاد، محور مقاومت بود. فرسوده کردن هزینه های غرب رو به شدت بالا بردن. این رو ترامپ میگه، بیش از 7 تریلیون دلار. این هزینه ها خیلی سنگینه. همین هزینه های فرسایشی که محور مقاومت در گذر زمان به آمریکایی ها وارد کرد باعث شد چین برسه، روش کنه. سال 2013 عملاً آمریکایی‌ها اشاره کردن که دیگه روی کرده ما باید بره به سمت مهار چین. اونجایی بود که روس‌ها در واقع قالب شکلی در نظم تک قطبی سال‌ها تلاش می‌کردن خودشون رو جای بدن، اما متوجه شدن که منافع غرب همزیستی با روسیه نیست. این در منطقه ما هم کم کم به بلوغ رسید که میتونیم در واقع در بحث تحلیلی بهش بپردازیم که چه تفاوتی هست بین حاکمان منطقه در سالهای 2011، 2012، 2013، تحولات منطقه و اون رویکرد ایران که همیشه به دنبال این بود که ثبات منطقه رو حفظ کنه. ایران مخالف این بود که بشار اسد سقوط کنه، مخالف این بود که دولت عراق استقلال برای تصمیم گیری نداشته باشه، مخالف این بود که از فضای بیرونی برای یمن تصمیم گیری بشه یا در افغانستان. همیشه ایران به دنبال منطقه‌ای بود که استعمار در اون نباشه و کشورهای منطقه رهبری اون رو در اختیار بگیرن. این رو رهبر جمهوری اسلامی بارها فرمودن، کشورهای منطقه بیان مشکلاتمون رو خودمون حل کنیم، ما نیاز به کسی نداریم، امنیت آبراه‌ها رو خودمون تامین کنیم. دلیل اصلی و کلیدی این صحبت کجاست؟ غرب منافعش رو و آمریکا، دکترین سیاست خارجی آمریکا چیه؟ حفظ منافع خودش و شرکاش. منافع آمریکا در منطقه ما تنش هست و منافع ما در دوری از تنش هست، در همزیستی در کنار هم هست و این دو در تضاد در حداکثری. و در این 44 سال گذشته تمام آنچه که ما به سمت اون حرکت کردیم همین بوده.
بسیار خوب، درنگی کنیم، برمیگردیم خدمتتون هستیم.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میشه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میزنیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان. شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، خوشبختیم که در این پاس از شب ما رو میشنوید. در باب چگونگی تحولات منطقه صحبت میکنیم با جناب آقای محمد ندیمی که تحلیلگر و پژوهشگر در حوزه ژئوپلیتیک هستند. آقای ندیمی، یک تاریخچه عملا فرمودید از آن چیزی که در این منطقه در 45 سال گذشته گذشته و حالا میخوایم ببینیم که باز هم دقیق تر و جزئی تر اشاره بفرمایید لطفاً که در این وضعیتی که شما توصیفش کردید چه قدم‌های فرهنگی، اقتصادی، رسانه‌ای، نظامی لازم هست که حداقل ما ایرانی‌ها برداریم.
بسیار عالی. ابتدا به این بپردازیم که غرب برای اینکه جلوگیری کنه از این افول هژمونی که خودش چه برنامه‌هایی رو دنبال می‌کنه تا به نسبت اون نوع سیاست‌های خودمون رو هم تشخیص بدیم و درک کنیم. همیشه آمریکا به صورت فایلی سیاست‌هاش رویکرد به گذشته بوده، یعنی در دوران جنگ سرد چه سیاست‌هایی داشت. اون موقع عرب در جنگ با اسرائیل نفت رو تحریم کردن، نفت از 3 دلار به 12 دلار افزایش قیمت پیدا کرد. اون موقع تورم خیلی گسترده‌ای غرب رو گرفت و آمریکایی‌ها رفتن به سمت سیاست‌های پولی انقباضی، یعنی سعی کردن تورم رو کنترل کنن، نقدینگی رو کنترل کنن. و امروز هم در همون فضا هستیم، امروز در دوره گذار به نظم جدید هستیم. این به این معنا هستش که در یک بی‌نظمی قرار داریم. آمریکا تلاش میکنه هژمونی خودش رو بر دنیا حفظ کنه. کشورها رشد کردن، بعضی ها قدرت منطقه‌ای شدن مثل ترکیه، مثل پاکستان، منافع خودشون رو جستجو میکنن و آمریکا دچار هزینه‌های هنگفتی شده برای کنترل این موضوع، در رقابت با چین، در جنگ روسیه و اوکراین و تحولات اروپا و تحولاتی که در منطقه ما داره رخ میده. در گذشته آمریکایی‌ها برای مهار شوروی از سه دیدگاه استفاده کردن. در اروپا ناتو رو ایجاد کردن. ناتو یک قدرت نظامی که تمام این کشورها در کنار هم قرار میداد در جنگ سرد در مقابل شوروی و این ظرفیت‌های اروپا رو بالا می‌برد. در منطقه جنوب شوروی، یعنی نقطه‌ای که ما هستیم، سنتو رو ایجاد کردن. ایران بود، عراق بود، بریتانیا بود، خودشون ورود مستقیم نداشتن، ترکیه بود و در شرق آسیا سنتو رو ایجاد کردن. خب اونها تلاش میکردن با محاصره همه جانبه شوروی، هم از دیدگاه ایدئولوژیک، هم اقتصادی، هم نظامی، فروپاشی شوروی رو رقم بزنن. اما مسئله ای که از امروز اونها به دنبال این سیاست هستن، همچنان به دنبال این هستن که یک ناتو شرقی ایجاد کنن، یه ناتو در منطقه ما و یک ناتو یک پاشه در مقابل روسیه در اروپا. اما بحران اساسی اینجاست که امروز کشورها در نظم آمریکایی منافع محور هستند یا در نظم پس آمریکایی. این کارو برای آمریکا پیچیده میکنه. ما در بخش اول اشاره کردیم منطقه ما در دنیای تک قطبی منطقه تنش بود. آیا تمام کشورهای منطقه ما امکان این رو داشتن که در اون نظم روش کنن؟ ببینید ما در گذشته زمان پهلوی دوم یک توافق اکو داشتیم بین پاکستان و ایران و ترکیه بیش از 54 ساله و آمریکا اجازه این که این سه کشور علاوه ترانزیتی انرژی به هم متصل بشن رو نداده. درک این موضوع به من میگه که آنچه که ایران در پی اون هست این هستش که با شراکت‌های دو جانبه، با میزانی از تعقل‌گرایی که بر منطقه ما حاکم شده. ببینید امروز دیگه بن سلمان صحبت از این نمی‌کنه که سر ما رو باید در ایران زد.
از هیجانات گذشته
بله شده. بله، به هر حال امروز منطقه ما فرسوده شده، خسته است. منطقه‌ای است که بیش از هفته است از تحولات. یک اتفاقی رو من در دل تحولات روسیه و اوکراین در منطقه جستجو می‌کردم و من رو امیدوار می‌کرد، میزان روش و تعقل‌گرایی در حاکمان منطقه بود. ببینید به سرعت عربستان با سوریه مشکلش رو برطرف کرد. بشار اسد برگشت به اتحادیه عربی.
بعد از سالها
ترکیه و مصر، ایران و عربستان، یا شما در دل اون ایران و سودان رو می‌بینید. این دیدگاه داره در واقع همون سیاست‌های ایران رو به منطقه تحمیل می‌کنه. سیاست‌های ایران چی بود؟ ما باید در منطقه زیست کنیم که خودمون نگاه امنیتی، اقتصادی و سیاسیش رو سیاست گذاری کنیم، دنبال کنیم. خب این داره اتفاق میفته. یک نمونه‌ای در دل تحولات اکو پاکستان ایران ترکیه که بیش از 54-5 سال هست رقم نخورده و آمریکا امکانش رو نداده، هفته گذشته توافقات ایران و پاکستان در بخش خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان رقم خورد. یعنی پاکستانی ها بعد از 5 دهه برای اولین بار بدون با تشدید فشارهای آمریکا اما ایستادن و گفتن ما می‌خوایم این انتقال گاز اتفاق بیفته، منافع ما در گرو این هست.
انگار یه امیدی پیدا کردن نسبت به آینده.
به هر حال منافع اونها در همکاری با ایران، منافع ایران در همکاری با عراق، منافع عراق در همکاری با ترکیه، این زنجیره منافع در واقع حلقه گم شده منطقه است و ایران دقیقاً در پی این تحول هست. افول آمریکا فقط یک رویکرد نظامی نیست.
بله.
عدم تاثیرگذاری حداکثری آمریکا بر منطقه ما یعنی افول آمریکا. یعنی آمریکا دیگه صرفاً نمیتونه به عربستان بگه الا بلا با چین کار نکن، با ایران عادی‌سازی نکن. این دیگه غیر ممکن شده. چون منافع این کشورها سیل میکنه به سمت هم دیگه، حرکت میکنه و ما اگر به این سمت در منطقه حرکت نکنیم میتونیم دهه های دیگه هم این تحولات تنش ها و جنگ ها رو داشته باشیم و این ظرفیت ها میسوزه. به این پروژه نئومی که عربستان به تازگی عقب نشینی کرد به دای بلومبرگ، یک پروژه توسعه محور بود اما به خاطر تنش ها در منطقه غیر ممکن شد. اولین کلید واژه سرمایه گذاری امنیته و این حلقه گم شده این منطقه ماست و این چیزی که ایران در پی اون هست. با کاهش کنترل امنیتی آمریکا بر منطقه بتونه سیاست های یک منافع جمعی رو در منطقه ایجاد کنه و این درگیری ما در 44 سال گذشته از همین حیث بوده. یعنی در یک نگاه بالاتر و عمیق‌تر ایران به دنبال این بوده که منطقه رو از نگاه استعمارگرایان غرب خلاص کنه و خب ایران کشوری بوده که مردمانش پایداری داشتن، ما هزینه‌های سنگینی داریم اما راهی هم نداشتیم، مسیری بوده که ما باید می‌رفتیم.
تجالب رایی هم نداشتیم.
بله شما نگاه کنید، ما بعد از ناصرالدین شاه تمام پادشاهانمون بیرون از ایران خاک شدن. میدونید یک چیزی خیلی جالب هست، ما امنیت درونزا و اقتصاد درونزا نداشتیم. ما کاملا لحاظ اقتصادی و لحاظ امنیتی تحت کنترل غرب و شرق بودیم و اون استقلال وجود نداشته، بحران مشروعیت وجود داشت. ما دو سوم خاکمون رو از دست دادیم. اینها یک شیب سقوط عربود توسعه هست. نه تنها ما، تمام منطقه ما این وضعیت رو داشتیم.
یعنی چاره‌ای نداشتیم جز اینکه این دوره رو بگذرونیم.
ما باید از لحاظ استقلال در بحث امنیت و توسعه در اونجا می‌شدیم. یعنی ما میتونستیم بخشی از توانمندی‌هایی که از دل جامعه ایرانی رشد می‌کنه صرفاً برای خودمون هست و به ما این قابلیت‌ها رو میده که بتونیم منافع خودمون رو دنبال کنیم. ما یک زمان یک مستشار اقتصادی آوردیم از آمریکا داخل ایران، منافع ما رو، اقتصاد ما رو شک بده. روس‌ها خوششون نیامد تا قزوین اومدن. پس شما برای اینکه بتونید اهداف منافع محورتون رو دنبال کنید، باید ابتدا میزانی از امنیت و در واقع زیر ساختای درونزا رو داشته باشید که این امکان رو به شما بده که منافعتون رو دنبال کنید.
این امنیتی که اشاره میکنید طبیعتا تو ابعاد مختلفی است که به قول شما شاید ابتدایی ترین هاش روی اقتصاد و سرمایه گذاری و قوتی که یک کشور برای سرمایه گذاری درون خودش ایجاد میکنه تاثیرگذار هست. ولی الان امنیت، بحث امنیت فناورانه هم هست که در دنیا خیلی داره پیگیری میشه، روش کار میشه، از سیلیکون ولی آمریکا گرفته تا فناوری های فضایی و فناوری های ارتباط جمعی که منجر به عملا جنگ های شناختی میشه که شاید توی چند سال گذشته ما در ایران هم تجربهش کردیم. با رسانه‌های مختلف چگونه بتونیم علوم شناختی و بعد شناختی ذهن افراد رو کنترل بکنیم و بعداً به اهدافمون برسیم که یکیش میشه اون بعدی که شما فرمودید، مثلا در کشورهای جنوبی شوروی سابق بیایم از نظر سیاسی تاثیرگذاری داشته باشیم، مثلا انقلابی مثلا توی نمیدونم گرجستان اتفاق افتاد همسالمون. در این قضیه الان چی کار باید بکنیم برای تأمین امنیت این گونه شهروندان ایرانی؟
بله،
و به قول شما منطقه
بسیار مؤلفه مهمی هست. شاید خیلی از مخاطبین و شنوندهای الان ما خیلی این زمینه رو مطالعه نکرده باشن. کوتاه و مختصر اشاراتی داشته باشم. ببینید، امروز بیش از 570 میلیارد دلار از تجارت دنیا در بحث ریزتراش‌هاست، فناوری‌های نوینه، و قرار است به زودی به 1 تریلیون دلار برسه. عدد بزرگیه. بزرگی این عدد شاید برای مخاطب اگر بخوایم تصویر سازی کنیم، ما سالی 40 50 میلیارد دلار در بهترین حالت نفت می‌فروشیم. بزرگی عدد رو می‌خوام بشناسن. خب الان یک موضوعی وجود داره. آمریکایی‌ها چینی‌ها در یک جنگ ریزتراش‌ها قرار گرفتن. ریزتراش‌ها بسیار اهمیت دارن. یک زمانی مؤلفه اصلی در دنیا زغال سنگ بود. اون بود که تعیین می‌کرد کدوم کشور برتر هست. بعدها نفت و مشتقاتش شد. امروز ریزتراش‌ها هست. تقریبا تمام تولیدات ما درگیر این ریزتراش‌ها هست. ما وارد دنیای تکنولوژیک شدیم. خب این ریزتراش‌ها یکی از مؤلفه‌های درگیری آمریکا و چین شاید اصلی ترین. امروز یک مسئله ای رو هم ما باید لحاظ کنیم. امروز چرخه توزیع کالا هم در دنیا مختل هست و ریزتراش ها به سبب اون دچار رقابت ها تشت تنش ها شده. چینی ها تونستن سال 2023 از ریزتراش های 7 نانومتری رو نمایی کنن. آمریکایی ها امروز در بحث 5 نانومتری تکنولوژی در اختیار دارن. اما یک مسئله ای که نگرانی ها رو تشدید کرده این هستش که بیش از 60% این ریزتراش ها در تایوان در واقع تولید میشه، که 90% ریزتراش های سطح بالا در تایوان تولید میشه. 10% ژاپن و آمریکا ریزتراش‌هایی که در بالاترین سطح استفاده میشه، و درگیری چین با آمریکا بر سر تایوان هم هست. مؤلفه بعدی این هستش که چینی‌ها دارن تلاش میکنن تا 70-75% ریزتراش‌هاشون خودشون تولید کنن. و بحث بعدی، مواد اولیه ریزتراش‌ها در اختیار چین هست. یعنی دو ماده اولیه ژرمانیوم 60% و گالیوم 80%. همچنان که آمریکا داره بحث ریزتراش‌ها رو به چین با تحریم‌ها روبرو میکنه، مواد اولیه هم به عنوان یک ابزار از سوی چین به آمریکا داره تحمیل میشه. تمام اینها به من یک موضوع رو روشن میکنه. اون موضوع چیه؟ ما با اختلال در زنجیره تأمین روبرو خواهیم بود. برای اون باید چه کرد؟ اقتصاد سیاسی مؤلفه بسیار پیچیده و مبهمی است. یک نگاه از دریچه اقتصاددان متفاوت با اقتصاد سیاسی است. ما در مقطعی که قرار داریم، کشورها دارن میرن به سمت میزانی از اقتصاد درونزا. یعنی اروپایی ها هیچ سهمی در تولید ریزتراش ها ندارن، پولهاشون رو کنار هم گذاشتن تا بیستی بتونن این رو ایجاد کنن. یعنی ما بر اساس وضعیت امروز دنیا باید این رو بدونیم که بخشی از نیازهامون رو باید خودمون تامین کنیم. امروز دموکراسی و گلوبالیسم معکوس شده دیگه، اون شبکه اقتصاد جهانی به صورت یک پارچه عمل نمیکنه که شما یک خودرو تولید میکنید موتورش در آلمان باشه، کمربندش از چین بیاد، ترمز دستیش از ژاپن بیاد، ریز تراشش از تایوان بیاد. این داره مختل میشه به خاطر تشدید تنش‌هایی که وجود داره. پس دو تا مسئله برای امنیت تولید کننده هامون در داخل باید از سوی